ویزا واریز و قابل برداشت میشه.
بله. فکر میکنم با این هزینه یارانه‌ای که پرداخت میشه بتونیم یکی دو تا بطری شیر بخریم.
والا با این اتفاقایی که افتاده من حالا الان میشه گرفت، ولی خب خانم صفیالا شما این صحبت که اگه اجازه بدید من یه خبرم در خصوص قیمت لبنیات دارم که متاسفانه لحظه به لحظه داره افزایش پیدا میکنه و جالبه که هیچ کدوم از دستگاه‌های عریض و طویلی که توی این حوزه فعالیت می‌کنن مثل وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان بازرسی و نظارت، تعزیرات خبری ازشون نیست و تولیدکنندگان لبنیات هر طوری که می‌خوان دارن تو بازار مانور میدن و قیمت‌ها رو افزایش میدن. تو روزهای گذشته برای چندمین بار من خاطرم هست که قیمت لبنیات افزایش پیدا کرده و این بی‌ثباتی علاوه بر مردم متاسفانه باعث شده که صدای فروشنده هم در به چون مراجعه که میکنیم برای خرید شیر بله. ماس یا بقیه لبنیات بله متوجه میشین که خودمون بندگان خدا هم قیمتا رو نمیدن. یعنی هر وقت که من میرم بدون شیر از سبد برمیدارم یا بیار من قیمتشو نگاه بکنم میگه خودتون در جریان نیستی، میگه انقدر تغییرات سریعه و هر روز رفتش قیمت پیدا میکنه ما خودمون هم نمیدونیم، بدین من نگاه کنم قیمتشو بخونم. اینم این نکته هم خدمتتون بگم که ما همینطوری هم خانم سفری متاسفانه سرانه مصرف لبنیات تو کشورمون خیلی پایین بود. سرانه مصرف لبنیات تو کشورهای اروپایی و امریکا بین 350 تا 500 کیلوگرمه، اما آمار رسمی که ما داریم حد اکثر میزان مصرف لبنیات تو کشور ما 80 کیلوه که بعضن 80 کیلو هم میگن نیست. با توجه به این افزایش قیمت ها من با فروشگاه ها که صحبت میکردم گفتم متاسفانه تو این روزها هم میزان مصرف دوباره خیلی کاهش پیدا کرده. اخبار غیر رسمی هایی که حد اکثر سرانه مصرف لبنیات تو کشور ما متاسفانه 55 کیلوه که یعنی فاجعه.
بله متاسفانه وضعیت نهادهای دامی هم که خب مشخصه دیگه. البته تولید کنندگان هم با مشکلاتی واقعا مواجه هستند آقای تعلیمی، اما اینکه حالا یارانه هایی که بهشون اختصاص داده شد میشود نمیشود قطع میشود گاهی و هزار یک مشکلی که وجود داره باعث میشه شاید بدون نظارت تولید کنندگان ما به این شکل در واقع مدیریت کنن بازار رو دیگه. بله. هر جوری که هر قیمتی که میخوان.
متاسفانه خانم سفری یکی از مشکلاتی که ما داریم این هست که ما به این قوانین خوبی داریم اما متاسفانه میایم تو حوزه اجرا و حوزه نظارت ضعف اصلی اونجاست. بله. بعضن تصمیماتی که مسئولین میگیرن تو دستگاه‌های مختلف اصطلاحاً بهش میگن تصمیمات جزیره، یعنی من صرفاً میام دستگاه خودمو میبینم و یه تصمیم برای خودم میگیرم فارغ از این که ببینم خب این تصمیم من چه تأثیری تو بقیه دستگاه تو بقیه ارگان و بقیه کالا و محصولات داره. نتیجهش میشه این چیزی که میبینیم هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم. من یه مثال ساده براتون بزنم، یه دونه شیر 1 لیتری تتراپک هفته پیش بود 7400 تومان، الان قیمتش امروز صبح بود 10000 تومان.
خب 11500 و 16 تومان هم گفتن که مخاطبان از طریق پیامک گفتن من 3 روز پیش یک پاکت بزرگ رو خریدم 11500، امروز دیشب خریدم 16000 تومان. خب. حالا این مستند از طریق پیامکیه که خانم یا آقای رجبی برام ارسال کردن.
خب چشم بخشای نظارتی روشن، باید ببینیم که این دوستان چه پاسخی دارن. البته این صحبتایی که ما میکنیم زمان، فضا و وقت در اختیار دوستان ما تو حوزه نظارت هم هست اگر اینا هم صحبتی
بله
دارن
حتما.
ما حتما میشنیم، ولی واقعیتش اینه که خانم سفری همه مردم گله دارن از بی‌نظارتی تو بازار و متاسفانه هیچ کدوم از دستگاه‌های نظارتی هم پاسخگو نیستن.
بسیار خوب. بریم سراغ سهام عدالت. نحوه فروش 30% دوم سهام عدالت به چه شکله؟
اگر خاطرتون باشه خانم سفری بعض از آزادسازی سهام عدالت اعلام کردن که اشخاص میتونن مراجعه کنن به سایت سازمان خصوصی سازی و اونجا گزینه مدیریت شخصی سهام خودشون بر عهده بگیرن. کسانی که رفتن و مدیریت شخصی سهام خودشون بر عهده گرفتن بهشون اجازه داده بودن تا 30% از سهام رو ببرن و از طریق کارگزاری ها و یا بانک ها به فروش برسونن. از روز گذشته این 30% به 60% افزایش پیدا کرده و کسانی که سهام عدالت دارن میتونن 60% از سهام خودشون از طریق بانک ها یا کارگزاری ها به فروش برسونن. نکته دوم این هست که افرادی که روش غیر مستقیم هم انتخاب کردن و سهام خودشون نفروختن، این امکان برای اون عزیزان هم فراهم شده، میتونن مراجعه کنن به سایت خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی، اونجا گزینه مدیریت شخصی رو انتخاب بکنن و اون عزیزان هم 60% از ارزش سهام خودشون رو بفروشن. اما نکته جدیدی که از روز گذشته اعلام شد، بانک ملی از روز گذشته شروع کرده به این کار، میتونن کسانی که سهام عدالت دارن، ممکنه که شما سهام عدالت داشته باشین قصد فروش نداشته باشین، ولی خب الان نیاز داشته باشین که یه مبلغی در اختیار شما قرار بگیره. بانک ها براشون امکان فراهم شده که میتونن برن اونجا سهام خودشون رو به عنوان وثیقه بذارن و 50% ارزش روز سهام عدالت هر شخصی رو در قالب تسهیلات 18% در اختیارشون قرار میدن. تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم ارزش سهام عدالت افرادی مثل حالا خانم سفری، من یا شما که 50% هست، یعنی 520,000 تومان قیمتش هست، 10 میلیون تومانه، 20 میلیون تومانه که 50%ش میشه 10 میلیون تومان. بنابراین دوستان میتونن از امروز 10 میلیون تومان تسهیلات از بانک‌ها بگیرن و اینم در جریان باشن که صرفاً به صورت غیر حضوری و طریق سامانه این کار انجام میشه، نیازی به مراجعه حضوری ندارن.
آیا این تخصیص شده پرداخت میشه یا یک جا؟ چون یه پیامکی داشتیم گفتن که من ارزش سهامم 5 میلیون تومان بوده، بانک چند تا واریزی برای من داشته که در مجموع 500,000 تومان دست من رو گرفته.
خب ببینین، اینا اگر خاطرتون باشه از اون اول ما و همه مسئولینی که تو سازمان خصوصی سازی هستن اعلام کردن به مردم که دست نگه دارین، ارزش سهام قطعا افزایش پیدا میکنه. مبلغ 500,000 تومان البته مبلغ کمیه، قطعا باید برن بازنگری کنن و پیگیری کنن. بله. عدد این نیست. من خاطرم هست همون ابتدا حداقل 10 میلیون تومان ارزشش بود که باز اگر 50% 10 میلیون تومان هم می‌خواستن بگیرن میشد 5 میلیون تومان. بنابراین باید مراجعه کنن به بانک. ولی اگر از امروز کسی مراجعه کرد 50% ارزش فعلی یا ارزش روز سهام عدالت که حداقل 10 میلیون تومان هست، میتونن کارت اعتباری دریافت کنن با کارمزد 18% خریداشون انجام بدن و به صورت اقساطی مبالغ رو به بانک عامل برگردونن.
متشکرم از شما. 626 شما هم میپرسید این عدد یعنی چی؟ 626 اول بارکد محصولات ایرانیه. ما بخشی داریم در برنامه نمودار که در جهت تحقق شعار سال، یعنی سال رونق تولیده، این بخش به همت جهش تولید من عذرخواهی میکنم. اگر همت نباشه که جهشی تو صورت نمیگیره قطعا. در سال جهش تولید محمد حسین خسرو جردی بخش 626 رو برامون تهیه و تنظیم کرده که با هم میشنویم.
۶۲۶ همه با هم گام برمی‌داریم برای جهشی بی‌سابقه در تولید کشور.
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر می‌کنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم‌های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راه‌هایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهد.
آقا این کتونیه رو می‌خواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو برای شما؟
نه همون ایرانی. یه دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
۶۲۶ واقعیت اینه که گسترش استفاده از لامپ‌های LED امکان ورود افراد مختلف با سرمایه‌های مختلف کم یا زیاد به این حوزه رو فراهم کرده. امروزه بیش از 70 واحد تولید انواع لامپ‌های LED در کشور وجود داره، اما با این حال همکنون درصد اندکی از نیاز داخل توسط شرکت‌های داخلی تامین میشه. لامپ‌های LED به دلیل مصرف بسیار پایین و ضرر کمتر به سلامتی نسبت به لامپ‌های رشته‌ای و جیوه‌ای و همچنین قابلیت طراحی متنوع و زیبا هر روز سهم بیشتری از بازار رو به خودش اختصاص میده. صحبت‌های تولید کنندگان این حوزه رو با هم می‌شنویم.
ما الان فعالیتمون در زمینه تولید لامپ‌های کم مصرفه. منتها انگیزه اصلی و هدف کاربردیمون صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به خصوص انرژی الکتریکی و تأمین تجهیزات مورد نیازش برای خانوار هست.
آزمایشگاه و قسمت واحد آرندیمون هستش اینجا که در واقع تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه همکار در استاندارد هستیم که حدود 50% از تجهیزات و دستگاه‌هایی که اینجا قابل استفاده هستش ساخت متخصصین ایرانی هست
و خیلی از محصولات و بخشش اینجا داریم مونتاژ می‌کنیم و تولید می‌کنیم و بخشی از اونا رو نیاز داریم به حمایت مسئولین که بتونیم عمق تولیدمون رو زیاد بکنیم، عمق تولید برسیم که حتی اون مواد اولیه‌ای هم که داره وارد میشه رو دیگه بتونیم اینجا تولید بکنیم. به هر حال ما با توجه به مهندسینی که داریم توی کشور امکان این مهندسی معکوس هستش و به راحتی میتونیم اینو بومی سازی کنیم در اینجا.
افزایش بی‌رویه و قاچاق لامپ‌های کم مصرف از یک سو و رشد هزینه‌های تولید از سوی دیگر از جمله مشکلاتی است که موجب شده تا سهم ناچیزی از بازار به تولیدات داخلی اختصاص پیدا کند. میرباقری، تولید کننده لامپ‌های LED، از مشکلات این حوزه برامون می‌گوید.
تولید به عنوان یک کار مهندسی حساب شده کاملاً فرمول است. یعنی شما می‌تونید یه جوری تولید کنید که این کالا چند تومن درمیاد با این کیفیت تعریف شده. کاری نداره، اما اتفاقی که میفته که تولید تو کشور ما ریشه نمیگیره در مقابل واردات، علتش اینه قیمت ارز سیاست مشخصی نداره. من الان مطمئن نیستم اگر یک ماه دو ماه سه ماه که قیمت ارز دلار ثابت هست آیا این واقعیه ناشی از قدرت اقتصادی کشوره، یا میخوان قیمت دلار رو ثابت نگه دارن، یا میخوان مثلا نگه دارن سه سال چهار سال این فنر رو جمع کنن یک مرتبه دور منفجر بشه. به همین دلیل من تولید کننده ترجیح میدم مونتاژ کار باشن.
متاسفانه باید گفت شرایط حاکم بر بنگاه‌های تولید لامپ بسیار سخت گیرانه بوده که این مسئله باعث رکود و کاهش شدید تولید لامپ در کارگاه‌های تولیدی شده که اگر امکانات و حمایت‌های لازم انجام بشه میتونیم امیدوار به بهبود وضعیت تولید کنندگانمون در این حوزه باشیم.
ساعت 10:42 از شنونده مجله اقتصادی نمودار از رادیو ایران هستید. همراه با آقای تعلیمی برمیگردیم به میز خبر و از معرفی واجدان شرایط تسهیلات ودیعه مسکن بشنویم.
بله خانم سفری، اگر خاطرتون باشه وزیر راه و شهرسازی و بقیه مسئولین که توی این وزارتخانه فعال هستن ماهای قبل اعلام کردن که برای حمایت از مستاجرین قراره که تسهیلاتی رو در اختیار عزیزان قرار بدن. اومدن سامانه‌ای رو معرفی کردن، گفتن که بیان ثبت نام بکنید و کسانی که واجد شرایط هستن این تسهیلات در اختیارشون قرار بگیره. هفته گذشته ظاهرا یه راستی آزمایی کردن و مشخص کردن که این تسهیلات در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت. آخرین صحبتی که در این خصوص شد روز گذشته توسط جناب آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد. ایشون اعلام کردند که اسامی واجدان شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان هفته جاری ان شاءالله به بانک‌های عامل ارسال میشه تا بتونن مراجعه کنن دوستان و مبالغشون دریافت کنن. ایشون اعلام کردن که برای دریافت این تسهیلات 2,200,000 نفر ثبت نام کردن که ما این اسامی رو با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون و راه و شهرسازی مرور کردیم و حداکثر تا آخر هفته کسانی که واجد شرایط شدن اسامیشون به بانک ها اعلام میشه و میتونن مبالغشون رو دریافت کنن. مبالغ هم به این شرط هست که خدمتون عرض میکنم. رقم پرداختی این تسهیلات بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا برای شهر تهران 50 میلیون تومان، برای کلان شهرها 30 میلیون تومان و برای سایر شهرها 15 میلیون تومان هست که انشالله از هفته آینده فکر میکنم موعد پرداختش اجرایی بشه.
مردم ایران مردم نوع دوستی هستند که هنگام بروز مشکلات با همدلی و همکاری میکنن و نمیتونن از مقابل درد و ناراحتی هم بی توجه بگذرن. با اومدن کرونا کسب و کار و شغل خیلی از هموطنانمون دچار آسیب شد. به همین علت در نمودار با برپایی پویش همدلی به دنبال افرادی میگردیم که شغلشون با شیوع کرونا آسیب دیده. اگر شما هم از این قشر افرادید با برنامه تماس بگیرید و حتما بهمون بگید که آیا ارگان یا نهادی از شما حمایت کرده یا خیر. در این بخش همراه میشیم با مهمان برنامه که به صورت تلفنی روی خط نمودار اومدند، مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی بورس، جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر. سلام بر شما.
سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم، روزگارتون بخیر. آقای تعلیمی هم در استودیو هستن.
آقای دکتر بهزادفر، منم روز بخیر میگم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه نمودار قرار دادین. خب اگر اجازه بدیم من سوال از اینجا شروع کنم با صحبت‌های جناب آقای علی صحرایی، مدیر عامل بورس تهران، که اعلام کردن با توجه به افزایش مراجعه به حال کسانی که تو بورس هستن اومدین و زمان رو تغییر دادین در دو زمان 8:30 تا 11 و 11 تا 13. می‌خواستم یه توضیح بفرمایید که علت تغییر ساعت معامله در بورس چه بوده؟ من سوال رو بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
خب تعداد معاملات در بازار سرمایه به شدت زیاد شده. افراد خیلی زیادی وارد بورس شدن با توجه به اینکه شرایط بازار سرمایه نسبت به بقیه بازارهای موازی بهتر بوده و بازی مناسب‌تری داشته. خب ما با یه حجم نقدینگی مواجه شدیم. سه ماهه اول امسال 50,000 میلیارد تومان نقدینگی اومد که نسبت به سال گذشته 20,000 میلیارد تومان بوده، رقم بسیار زیادی بود. خب این موضوع باعث شده که افراد بسیار زیادی وارد بورس بشن. الان ما 10 میلیون نفر داریم که توی سامانه سجام ثبت‌نام کردن و فعال هستن، 60 میلیون کد بورسی صادر شده. این موضوع باعث شده که هسته معاملات یا سامانه معاملات یه مقداری بار روش خیلی زیاد بشه. توی دنیا به این شکلی که مردم از شیوه های غیر مستقیم سرمایه‌گذاری استفاده میکنن، یعنی عموم مردم خودشون مستقیما خرید و فروش نمیکنن، معمولا میرن مثلا از صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک استفاده میکنن، از خدمات شرکت سبدگردنی استفاده میکنن. ولی الان خب این اتفاق رخ داده و بازار سرمایه چون به هر حال توی شرایط تورمی هم قرار داریم، بنابراین اگه شیوه بای اند هولد اند سل رو داشته باشیم، یعنی بخریم نگه داریم و بفروشیم، علی‌القاعده مثل همه دارایی‌های تورمی دیگه این بازار هم مشمول رشد میشه و تا الان هم شده. خود این موضوع باعث شده که مردم دیگه مستقیما اقدام به سرمایه گذاری بکنن، بنابراین بار روی سامانه زیاد شده. اتفاقی که افتاده این بوده که سامانه دو قسمتی بشه، 8.5 تا 11، 11 تا 15 انجام بشه، از 5 صنعت حالا که خودرو، بانک، بالایشگاهی و فلزات اساسی و هلدینگ‌های چند رشته‌ای، 3 تا گروه هلدینگ چند رشته‌ای و فلزات اساسی و پالایشی‌ها به نوبت بعد از ظهر منتقل بشه، گروه دوم تا نوبت صبح بمونه. البته خب این تغییراتی هم که رخ داده رو هر روز دارن اعلام می‌کنن شرکت بورس که این مشکلات، یعنی مردم حداقل مواجه بشن که متوجه بشن که چیکار باید بکنن.
بله جناب دکتر بهزادفر، شما در جریان هستین، تو همه جای دنیا معمولا بازار سرمایه مشتری محور نیست و همونطور که شما اشاره کردین میان و با یک تعداد کارگزاری مشخص کار میکنن، بنابراین ورود و ورود اشخاص به سامانه های بورس خیلی کمتر میشه، علی‌رغم اینکه شما میدونستین واقعا ظرفیت بورس، یعنی ظرفیت سخت افزاری بورس پاسخگوی این 60 میلیون کد بورسی نیست. پس چرا اومدین اقدام کردین و این همه تشویق کردین مردم بیان تک تک کد بورسی بگیرن که همه دوچار مشکل بشن و همه گلایه بکنن، ضمن اینکه خود شما بالاخره قطعا مشکلاتتون افزایش پیدا کرده؟ من خاطرم از اون نرم افزاری که شما از کشور فرانسه خریدین، نمیدونم سال 84 بود یا 86، خب پاسخگوی این تعداد نبوده و الان همه دوچار مشکل شدن. الان باز می‌بینیم علی‌رغم همه مشکلات و همه چیزایی که خود شما می‌دونید که پاسخگو نیست متأسفانه، ظرفیت ها باز مردم رو تشویق می‌کنه که بیان و کد بورسی بگیرن که متأسفانه باز همه دچار مشکل میشن. علتش چیه؟ چرا نیومدین ساختارا رو تغییر بدین؟
ببینید سازمان بورس تحت هیچ شرایطی تشویق نمی‌کنه. سازمان بورس منفی‌های بازار سرمایه رو به گردن نمی‌گیره و مثبت‌های بازار سرمایه هم به گردن نمی‌گیره. تو هیچ کدوم از گزارشات ما بازدهی شاخص بورس نیست. یعنی هیچ وقت ما نگفتیم مثلا چون ما الان هستیم شاخص بورس مثبت شده، ما نبودیم شاخص بورس منفی شده. اصلا ما به وضعیت بازار سرمایه تقریبا کاری نداریم، بنابراین این تشویقی به سمت مردم صورت نگرفت.
حتی از طریق کارگزاری این اتفاق داره میفته.
نه، چند تا اتفاق دیگه ای رخ داد. اولا که خب عرضه ETF های دولتی باعث شد که عموم مردم علاقمند بشن سمت این بازار بیان. تعداد کدهای بورسیمون 4 برابر شده توی بازه چند ماهه. دلیلش این بوده که به هر حال سهام عدالت باید به مردم تخصیص پیدا میکرد. در واقع یه سری گره های کوری وجود داشتن که این بجز از مسیر بورس عبور کردن این گره ها باز نمیشدن. یعنی شما به هیچ طریقی به نظر من البته نمیتونستین سهام عدالت رو به شکل مستقیم به مردم بدین بجز اینکه از مسیر بورس میرفتین. از مسیر بورس رفتن یه مقدار کندی هسته معاملات رو هم داره، این فرایند ها رو هم کنار خودش داره، چاره ای نیستش. ما یا باید میگفتیم بورس با همین جمعیت حالا 10 میلیونی و دی تریدرهای 200 هزار نفری فعالیت خودش ادامه بده یا اینکه مسیر باز بشه عموم مردم بیان در مقابلش کندی سیستم های معاملاتی رو هم داشته باشه. ضمن اینکه به هر حال توصیه ما مردم عزیز اینه که از صندوق ها استفاده کنن، از سبد ها استفاده کنن، خودشون مستقیما اقدام به خرید فروش نکنن. خود این موضوع باعث میشه که یه بار خیلی زیادی از سامانه برداشته بشه، عموم مردم سهامدار باشن، دارایی خودشون رو، پول خودشون رو نزد افراد معتبر بسپارن و از اون طرف هم سامانه های ما مشکل ایجاد
نشه. بله آقای دکتر بهزاد فر، من خدمتتون عرض کنم دیروز گزارشی رو میشنیدم با خیلی از مردمی که اومدن وارد بورس شدن، سرمایه گذاری کردن، سوال میکردن، شاید بگم ادبیات ابتدایی بورس هم نمیشناختن. خب من فکر می‌کنم که برمیگردیم به این که متاسفانه حالا نمیدونم متولی شما هستین، وزارت اقتصاد هست، شرکت‌های کارگزاری هم نیومدن اطلاع رسانی خوبی رو انجام بدن و صرفاً همه رو تشویق کردن که بیان وارد بازار سرمایه بشن. مردم اومدن مراجعه کردن بدون که اصلا ادبیات کار رو بدونن. چرا میخوام بگم حداقل چرا این اتفاق نیفتاد که اگر میخواستیم این حجم از ورودی‌ها رو داشته باشیم، بریم 60 میلیون کد بدیم، اینا رو تشویق میکردیم، اطلاع رسانی خوب میکردیم که مردم بیان و به صورت غیر مستقیم وارد بازار بشن، از طریق کارگزاری‌ها هم مطمئن‌تر خرید و فروش میکردن، هم بی‌دقیق‌تر قلیل نداشت که من هر روز بیام خودم پشت سیستم بشینم بخوام بازار رو رصد بکنم. الان چی کار میشه کرد که این اتفاق یا ذره شرایطش بهتر بشه؟
ببینید، این که ما آموزش صحیح ندادیم واقعیت نداره. ببینید، هر سکه
آموزش دادین ولی به اندازه کافی نبوده.
شما همین الان توی گوگل سرچ کنین بورس، من میخوام بورس یاد بگیرم، من میخوام آموزش ویدئویی بورس رو ببینم. ما توی یه سایتی به اسم بورس مدیا که خود سازمان بورس این سایت رو ایجاد کرده، 5 ساعت محتوای آموزشی بورس رو قرار دادیم و اومدیم از اعضای شورای عالی بورس درخواست کردیم بیان ارکان بازار رو توضیح بدن، اومدیم سامانه‌های حالا TSE DMC مطالب تخصصی رو آموزش دادیم و این آدم‌ها موشن گرافیک تولید کردیم، اینفوگرافیک تولید کردیم، در اختیار عموم قرار دادیم. شما همین الان توی هر کدوم از فضای مجازی که حالا بسته هست، فیلتر هست یا فیلتر نیست، سرچ بکنین آموزش بورس، محتوای آموزشی هست. منی که الان اومدم سمت بازار سرمایه، منم باید یه مقدار علاقه داشته باشم که این مطالب رو بخونم. متاسفانه خدمت شما عرض کردم چون کشور ما تورمی بوده، چندین دهه است تورمیه، یعنی شاید احتمالاً 50 سال دیگه از ابتدای دهه 50 به سمت تورمی شدن رفته. خود این تورمی بودن باعث شده که شما هر چیزی رو بخری به سوداوری برسی، بنابراین این باعث شده که ماها تحلیل نکنیم که دلار چی میشه، بریم دلار بخریم، تحلیل نکنیم سکه چی میشه بریم. ولی خب یه مقدار تکانه که به وجود میاد، یه مقدار توی شرایط پایدار اقتصادی که قرار میگیریم، متاسفانه عموم مردم با هم ضرر میکنن. این شیره سرمایه گذاری ما هاست که ما رو هدایت میکنه به این سمت که حالا بریم یه چیزی بخریم که پولمون حالا کاهش پیدا نکنه. اینا خیلی به آموزش دادن یا ندادن ربطی نداره. شما الان سرچ بکنید مطالب آموزشی بورس، اینقدر مطالب آموزشی و محتوای مفید هست که حد و حصر نداره. حتی ما توی یه بازه‌ای به همه سهامداران اس ام اس دادیم، هر سهامداری که میشناختیم 10 بار اس ام اس دادیم که حالا مثلا سعی کنین آموزش ببینین، سعی کنین مطالب آموزشی، سعی کنین با تحلیل بنیادی سهام بخرین، سعی کنین رابطه سوداوری و قیمت شرکت رو توجه قرار بدین. اون طرف هم خب مردم عزیز میبینن مثلا داره گرون میشه، نمیان میخرن. ما توصیه آنچنانی نکردیم به مردم که حتما بیاین سمت بازار سرمایه. مردم بازدهی ها رو دیدن اومدن، اما اگه بخوام مطالب آموزشی رو قرار بگیرن بتونن خیلی راحت با یه سرچ ساده این مطالب رو ببینن به صورت رایگان، کاملا رایگان هم در اختیارشون قرار داده شده.
بله آقای دکتر بهزاد فر، من خدمتتون عرض کنم که خب به هر حال روند بورس روند مثبتی هست. آمار نشون میده که در مقایسه با بازارهای موازی مثل سکه، ارز، مسکن از رشد خوبی برخوردار بوده. خب همین مؤلفه باعث میشه که همه جذب بازار بشن، حالا دانسته یا نادانسته. خدمتتون عرض بکنم که بعضن جای مختلف اعلام میشه، من میبینم همکارای شما هم صحبت میکنن، انتهای صحبتشون همیشه میگن که خب بازار سرمایه بازاری نیست که ما تضمین 100% بدیم، نیاین مثلا لوازم منزلتون رو نفروشین، ماشینتون رو نفروشین، به سرمایه گذاری کنین، از پس اندازاتون استفاده کنین. تو شبکه‌های مجازی، فضای مجازی بعضن اعلام میشه که این سیر سعودی ممکنه که یه جا حالت فواره داشته باشه و سقوط کنه. من می‌خواستم ببینم یه اطمینان خاطری به مردم بدین یا حداقل توصیه کارشناسی بکنین که آینده بورس رو شما چجوری پیش بینی می‌کنین، مردم بمونن خرید و فروش بکنن. حالا این یه توصیه کارشناسیه که نیاز از شما بفرمایید.
من اگه بخوام به مردم عزیزمون، به هموطنانمون یک توصیه و با قطعیت بگم، یک اطمینان خاطر با قطعیت بدم، اینه که مردم عزیز ما اطمینان داشته باشن که بازار با بالا پایین خیلی داره و نوسان داره. قطعا این بازار همراه با نوسان هست، بیشترین نوسان رو در بین همه بازارهای موازی داشته، همیشه همه جای دنیا داشته و اینجا هم داره. دلیلش اینه که شما شرکتی رو می‌خری که داره تولید میکنه، نرخ دلار میره بالا، این شرکت بعضاً متضرر میشه چون داره مواد اولیه میگیره به دلار، نرخ دلار میره بالا بعضاً به نفعش میشه، باز این نوسانات دلار روش تاثیر داره، مباحث سیاسی روش تاثیر داره، صادرات روش تاثیر داره، کرونا روش تاثیر داره، واردات تاثیر داره، این که مثلا مرزها بسته بشه روش تاثیر داره، هزار تا اتفاق برای این شرکت میفته. ولی مثلا برای طلا شاید من بتونم 5 تا علت نام ببرم که این 5 تا علت مثلا روی سکه طلا تاثیر داره، یا برای دلار مثلا شاید مثلا 4 5 تا مورد بشه، ولی برای بازار سرمایه و سهام شرکت ها هزار تا علت. منم مردم چند تا خواهش میکنم که این مطالب رو مراعات بکنن. اولا اینکه اگه سرمایه گذاری میکنن حتما با دانش باشه، یعنی بدونن دارن چیکار میکنن. اگر مسلط نیستن به بازار سرمایه، یه سایتی به اسم fipiran.com fipiran.com که اونجا میتونن صندوق های سرمایه گذاری مشترک رو مقایسه بکنن و یه صندوقی رو بخرن. یک بار این صندوق رو میخرن، خیالشون راحته که مدیران با تجربه به جای اینها در عوض اینها با پول اینها به هر حال خرید فروش سهام رو انجام میدن به بهترین نحو، میتونن سوداوری لازم برسن.
آقای دکتر یک بار دیگه نشانی رو بفرمایید.
fipiran.com
fipiran.com
اصلا فارسی هم بنویسم مقایسه صندوق های سرمایه گذاری معمولا تو سرچ گوگل اولیه. دوم نکته اینه که به هر حال دیدگاهشون لانگ ترم باشه، بلند مدت باشه. به هر حال این دارایی که دارن میخرن شرکت داره تولید میکنه، شرکت حالا داره غلط.
آقای دکتر منظور از بلند مدت چقدره؟ ببینید چون همیشه این اعلام میشه توسط کارشون که بلند مدت، بلند مدت یعنی 3 ماه 6 ماه 1 سال چند سال، این یه عدد خاصی میشه.
توی آمریکا انجام شده که تو بازه زمانی 7 ساله معمولا شرکت ها از همه بازارهای دیگه سودآورترن، معمولا بین 5 تا 10 سال مد نظر ماست. شاید براتون جالب باشه یه تحقیقی توی دنیا انجام شده که یه سری از شرکت‌های کارگزاری رفتن بررسی کردن که ببینن سودبهترین مشتریاشون کدوما بودن که جایزه حالا بهشون بدن اینا. بعد فهمیدن که
ما یک دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم، فقط خواستم مدیریت کنیم.
خواهش می‌کنم. بعد فهمیدن که از بین اینها آدمایی که فوت کردن بیشترین سودآوری رو داشتن. چرا؟ چون دیدگاهشون خیلی بلند مدت بوده و دیگه دست نزدن.
یعنی الان ما اگه سرمایه گذاری کنیم سودش کسی ما نمیشه، چرا برای فرزندان رو نباخوا
عجب. آقای بهزاد فرسده ما رو میشنوید؟
خب زرن
خب در پایان مکالمه متاسفانه ارتباطمون با آقای دکتر بهنام بهزاد
فرسده
بله.
خب متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر و با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردیم با مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی بورس آقای دکتر بهنام بهزادفر. همچنان همراه شما هستیم با نمودار. تقریبا 2 دقیقه و کمتر از 2 دقیقه تا پایان نمودار امروز فرصت باقی است. آقای تعلیمی اگر چیزی جا مونده بهش بپردازیم.
من 2 تا خبر از فقط تیتروار میگم خدمت شما. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته برخلاف اصرار مسئولان بر لغو طرح ترافیک، ما روزهای گذشته شاهد بودیم که مترو و اتوبوس خلوت که نشده هیچ چیز دارن شلوغ‌تر هم شده، بنابراین این طرح خیلی پاسخ نداده. و صحبت بعدی در خصوص سخنان اخیر رئیس پلیس راهور نجات در خصوص نقل و انتقال خودشون گفتن که اصراری به این که مردم به دفترخونه برن نداریم و مراجعه به دفترخونه برای این کار اختیاریه، بنابراین شما اگه همون برگ سبز رو گرفتین کفایت میکنه.
بله خیلی کوتاه میتونیم به این مسئله اشاره کنیم. گفتن وام 50 میلیون تومانی به چه کسانی داده میشه؟ 0913-6802
وام 50 میلیون تومانی
و دیگه مسکن منظورشون هست فکر میکنم که برای تهرانی ها 50 تومنه، بله برای شهرستانی ها 30 میلیون تومن
و شهرهای کوچیک هم 15 میلیون تومن. خدمتون عرض کنم که یه سامانری گذاشتن، رفتن افراد ثبت نام کردن، بله. و وزارت راه و شهرسازی اونجا راستی آزمایی کرده، اشخاصی که خونه نداشتن فرم جیمشون هم سبز بود، استدعا یعنی نرفتن وام و تسهیلات مسکن نگرفتن، صرفا به این افراد
و متراژ خونه هم موثر.
بله، تهران 72 متر تا 75 متر، شهرستان تا 195 متر.
خیلی متشکرم آقای تعلیمی. به پایان برنامه امروز مجله اقتصادی نمودار رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون و امیدوارم برنامه امروز براتون مطلوب بوده باشه. ساعت